ریفورم و کنسرواتیو هیچ وقت در کشورهای سفارادی و ادو تمیز راه جوامع شرقی هیچ وقت پا نمیگیره. جوامع شرقی کجاست؟ ایران، افغانستان، یهودی داشته، زیاد داشته، هند، سوریه، عراق، ترکیه، یمن، خب کلن بالکان، یونان، توی کشورها، یونان هم جالبه شرقی محسوب میشه از این ازشون سفارادی ها اونجا بودن، خب اوکراین هم، این تمام خاورمیانه توی کشورهای شرقی ما رسوماتمون به ما میگن سفارادین و ادو تمیز راه، یعنی اسپانیایی ها و جوامع شرقی. اسپانیا رو 500 سال پیش که بیرون میکنن یهودی ها را، یهودی ها اسپانیا را همه میان توی این جوامع شرقی، ترکیه، نمیدونم عثمانی اون زمان، ایران، یه سرشون میان ایران، نه نه از اسپانیا، از اسپانیا. حتی مثلا ما یه همچین چیزی بهمون رسیده، مثلا 8-9 نسل قبل از طرف مادر، بیشتر از طرف مادر مثلا چیزه یهودی از اسپانیا اومده بودن، کلا پخش میشن. حالا کاری به اون بحث نداریم. ببینید توی جوامع شرقی ریفورم هیچ وقت پا نمیگیره. چرا؟ به چه دلیل؟ به خاطر تفاوتای چندین و چند دلیل داره. خب اول باید ببینیم که اصلا چرا تو جوامع اشکنازی، یهودیان اروپایی، به خصوص یهودیان آلمانی، چرا اینقدر پا میگیره. خب مهمترین دلیلی که بین یهودیای آلمانی اینقدر پا میگیره خود فرهنگی بوده که تو آلمان بوده. خب تو آمریکا چرا پا میگیره؟ که اصلا از رو بیسوادی بوده، گفتم شرایط چی بوده، ولی تو آلمان به خاطر فرهنگ خود آلمان بوده که اینقدر پا میگیره. و حتی در بین خود یهودیان اشکنازی که مال اروپای شرقی هن، یعنی مثلا روسیه و اوکراین، ریفورم موفق نمیشه، ریفورم موفق نبوده چون فرهنگشون متفاوت بوده. تو آلمان هم یکی از جنبه هایی که هستش، ببینید این هم یکی از دلایلی که پا میگیره، بذارید بهتون بگم. دشمن هر چیزی، بدترین دشمن هر چیزی، زیاده روی تو اون چیزه. خب مثلا لیبرالیسم، خب لیبرالیسم، بزرگترین دشمن لیبرالیسم کمونیسم نیست، بزرگترین دشمن لیبرالیسم، لیبرالیسم بیش از حده. مثلا الان تو خود آمریکا و تو خود اروپا لیبرالیسم بیش از حد باعث شده که انقدر مهاجر از هر جای دنیا با هر عقیده، از آفریقا، از آسیا، با هر عقیده میارن، میگن اینا هم گلوبالیسم، اینا هم آدم هن، اینا هم خوبه، اینا هم فلان هن، که کلن داره دموکراسیشون ها و کشورشون ها نابود میکنه. یعنی اینا که قبول ندارن، اونا که میان لیبرالیسم ها قبول ندارن، اونا میان فقط نابود میکنن کشور ها. خب نه همشون، بعضی هاشون. خب مثلا خود کمونیست افراد توش بزرگترین دشمنه، یعنی باعث میشه که خود اون از بین بره. مثلا حالا خود همون لیبرالیسم ها که مثال زدم دشمنشه، ببینید کشور رو که از بین میبرن. الان مثلا توی اروپا انتخابات شده، چه کسایی انتخاب شدن؟ دقیقاً حزبای دست راستی. چرا؟ به خاطر اینکه حزبای دست راستی مردم میگن بابا انقدر که شما آدم آوردید از جای دیگه، این بدترین چیز درست لیبرالیسم اینا میگه، ولی دیگه نه تا این حد، ما پس میریم به کسایی رأی بدیم که ما دوست داریم که مهاجر میاد مثلا خرابکاری بکنه، نمیدونم جرم و جنایت زیاد بشه، فلان بشه، بیسار بشه. خب یا خود ملیگرایی، بدترین دشمنش چیه؟ فاشیسم بدترین دشمن ملیگرایی، به خاطر اینکه وقتی که فاشیسم یعنی افراد تو ملیگرایی، خودش باعث نابودی خودش میشه. تورام همینه. ببینید کسایی که در تورا برخلاف تورا افراط میکنن، این خودش باعث میشه که آدم ها، یهودی ها سوق داده بشن به کدوم ور؟ به اون ور. میگن اگر تورا اینه که اینقدر سخت گیرانه بخوایم رفتار بکنیم، آدم ها خود به خود یه جایی دیگه میبرن. افراط، حالا ملاک و معیار افراط چیه؟ چیزی که بیشتر از اون چیزی باشه که تورا از ما میخواد، چیزی که هلاخا میخواد، چیزی که یه لحظه، چیزی که ما بیایم. مثلا بعضی آدم ها هستن هیچ جای هلاخا ننوشته که شما بیا مثلا یه یهودی هستی باید حتما همه یهودی ها لباسشون یه جور باشه یا یه کلاه پشمی هم همه تون بذارید رو سرتون و اشرایمل برید بیرون، هیچ جایی نیست. خب یا هیچ جایی نگفته که مثلا تو تورا نگفته که شما نباید کار بکنید یا یهودی مذهبی نباید کار کنید، همچنین چیزی ما نداریم. آدم بره کارم بکنید ششید یا میم تعود حلاخام یاد بگیر، میسوت هم یاد بگیر. یکی پس یه یهودی که بیاد بگه نه من چون مذهبی هم نمیخوام کار کنم، میخوام فقط برم تورا بخونم، این اشتباهه. چرا؟ برای یه سری افراد خاص که اینا میخوان، اینا استعدادشو دارن و اینا رهبرهای آینده جامعه هن و غیره، اینا روشون سرمایه گذاری بشه و این آدم خاص آره، ولی اینکه بگیم یه گروهی اصلا همه جور استعداد داری نداری اصلا نرو کار بکن، این اشتباهه. متوجه؟ چنین افراطایی. یا مثلا ما تو پسخ خامس مشخصه چیه؟ خامس گندم جوه، با پای هر چیزی که از گندم جو باشه، حبوبات خامس نیست. خب حالا یکی میاد نه من پلو هم نمیخورم، نه من روغن هم نمیخورم، دنبه بگیریم آب کنیم بخوریم، نمیدونم فلان هم نمیخورم. اشکنازی ها آفرین، اشکناز مخصوصا این اشکنازی هم تو 700 سال پیش میخوردن این رسمه، از 700 سال پیش یواش یواش پخش میشه بینشون که نخورن. خب و جوری شده که الان اشکنازی ها خیلی تو پسخ براشون سخته چون هیچ گونه حبوباتی نمیخورن و میدونن از دست قانون مجازه، میان رسممونه. این حرفا به هم مرتبطه. ببینید اشکنازی ها کسایی هن که یه سری رسوماتی را که قانون تورا نیست و سختگیرانه است بر خودشون یه سری رسوماتی را پذیرفتن در طی چند صد سال، مثلا از حدود 700-800 سال پیش به این ور. خب یکیش مثال زدم، مثلا این قیتنیوته، این حبوباته، نخوردن شوپسخ و خیلی رسمای سختگیرانه دیگه. خب تا دوره 200 سال پیش خب این خوب جلو میرفت. 200 سال پیش که دنیای در دنیای جدید باز شد، یه سری آدم ها اومدن گفتن بابا بریدین، خسته شدین. خب من نمیگم ریفرم فقط دلیلش اینه، من میگم یکی از جوانه بشینه. خب به ایش عنوان نمیگم علت بالا اومدن ریفرم توی آلمان و اینا ایدش همچین چیزی بوده، ولی یکی از جوانبی که باعث شد این بود. من بابا چقدر تا چه حد، و خیلی ها در نجه باعث شد که برن بگن آقا اصلا از اون ور بوم بیفتن، برای اینکه خودشون رو نجات بدن گفتن که اصلا بیایم دوباره فرمش بدیم، دوباره تغییرش بدیم، قانونا رو تغییر بدیم، دوباره اون رسما رو کنار بذاریم. اول با رسما شروع کردن، بعدش رفتن قانونایی که به نظرشون قانونایی خیلی مهمی نبود، و بعدم بردن دیگه اصلا اساس و تیشه به ریشه زدن. خب ولی سفارادیا و جوامع شرقی اینا یکی از دلایلی که موفق نشد بینشون این بود که ما رسومات بی خودی زیاد قبول نداشتیم، بوده کم و زیاد ولی خیلی به اندازه اشکنازی ها نبوده. رسومات هی سختگیرانه، هی سختی رو سختی بذاریم نبوده. یه دلیل دیگه هم که میخوام بگم چرا تو جوامع شرقی این نبوده، چون جوامع شرقی یه فرق بزرگی با آلمانیا دارن. آلمانیا به چی معروفن از نظر اخلاقی؟ چه گوییم و چه اسرائیل. اگه گفتید خشک و بی احساسن، خب خشک و بی احساسن آلمانیا، چه گوییمشون چه اسرائیلشون. اسرائیل ها رو بهشون میگن یک، اصطلاحا بهشون میگن یکیم. خب اصطلاحه فوق، نه همه ولی کلن چیزی که بین جامعهشون اینه وجود داره بی احساس بودنه، خیلی سرد بودنه، خیلی خشک بودنه، جزء فرهنگشونه. خب برعکس جوامع شرقی چیه؟ احساسات، نه فقط تو جنب مذهبی ها، احساسات. دو تا هم دیگه رو میبینن، دو تا دوست هم دیگه رو بغل میکنن، میبوسن، تو خدا بیا خونه ما. حالا خب جنه نمیدونم چقدر دلم برای تنگ شده، احساسات. ولی آلمانیه خشک خشک، اصلا احساسی، احساس رو تو خودشون کشتن، شبیه شدن به ماشین. یکی از علتهایی که تو آلمان انقدر ریفورم موفق میشه همینه، به خاطر اینکه جوامع شرقی با توجه به اینکه احساس وجودشون هست، عبادت هشم رو با احساس انجام میدن. خشک نیست مراسم، بچه از بچه تا نوجوان تا جوان لذت میبره. خدا یه چیز رو کاغذ نیست فقط، خدا یه چیزیه که آدم احساسش میکنه تو وجودش. خب تفیلا یه چیزی نیستش که من بخونم و قانونش اینه ABC. تفیلا یه چیزیه که من با تمام عمق وجودم و عمق نشامام اینا احساسش میکنم. هلاخا را احساس میکنم. عشق تورا را، مثلا این عشقی که ما به تورا شما ببینید تو کلیسا یه آدمایی رو شما میبینید اصلا تورا را هم رعایت نمیکنه، خب اجرام نمیکنه، ولی تورا را میبینه ماچ میکنه، میبوسه سفر تورا را. این عشقه، این احساسه که در جوامع شرقی وجود داشته باعث شد که ریفورم وارد جوامع شرقی نتونه بشه. خب حتی اون یهودی که اصلا میسوت هم نگر نداره، تو بیا بگو که مثلا خس و شالوم خدا وجود نداره، 99% 99% غلط میکنه همچین حرفی کسی بزنه. خب میگیم خب اگه قبول داری پس چرا تورا رو ایشان نمیگه؟ حالا سخته، نمیدونم، یه بهانه میاره تورا. یا بیا به 99% کسایی که مثلا شبات نگر نمیداره، تفلین هم نمیبنده، بیا بگو که به نظر تو تورا از شمعیمه یا نه؟ آه 100% خسر شالون بیجید باشه، احساس داره. اگر کسی بیاد همچین حرفی بزنه میزنه تو گوشش، عصبانی میشه. چه غلط میکنه کسی همچین حرفی بزنه؟ درسته؟ خب عکس العمل نشون میده. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اون یهودی که یهودی شرقی، حالا چه ایرانی، چه ترکیه‌ای، چه عراقی، اون یهودی های شرقی، چه یمنی، احساسه تو وجودشون هست، ایمانه تو وجودشون هست. چرا تو شرق اروپا موفق نشد ریفورم؟ چون بین روسیه و اوکراینی هم خسیدوت اومد. پرسیدید خسیدوت ها، خسیدوت یه نهضتی بود، اینم حدود 200 سال پیش شروع میشه، که اینم تأکید اصلیش رو احساسه. خدا رو با احساس عبادت کنی، اون خشکیه رو بذار کنار، میسوت رو با عشق، با رگش اجرا بکن. در واقع خسیدوت در روسیه و در اوکراین و در لهستان جلوی آلمان، جلوی ریفورم آلمان رو سد کرد. علت این که ریفورم توی شرق اروپا موفق نشد خسیدوت بود که اومد تأکید کرد رو احساسات. علت این که اینقدر تو آلمان موفق شد این بحث خشکی و بی‌احساسی بود، یکی از دلایلش. علت این که در جوامع شرقی موفق نمیشه، نشده و نمیشه و نخواهد شد، به غیر از یه معدود افرادی که ما ابله صداشون میکنیم، خب اون کسایی که ریفورم، اعتقادات ریفورمی دارن، علتش همینه. همون کسی که احساسات چیز اعتقاد نداره به مسائل، و مثلا خودشا باروخ اسپینوزا یه دوره ما تو ایران میدونن، خب اون افراد هیچ میترسن که اعتقادات خودشونو به وضوح بگن، در ملایان بگن. چرا؟ چون میدونه حتی آقا یا خانومی که شمر شبات هم نباشه، مذهبی هم نباشه، اگر من بیام جلوش بگم ما شیخ نمیدونم خصف شالوم دروغه یا برای پیر مرد پیر زناز، به میپرن. حتی جلوی یه آدمی که شمر شبات هم نیست بگم تو را از شمعیم نیست، میگه خاک تو سرت، این چه حرفیه داری میزنی؟ خب پس حتی اون آدم هم میترسه، میاد تو یک جمع خاصی که اول یه ذره به اصطلاح زمینه چینی بکنن، یه ذره بادشون بکنن، یه ذره شما دانشمندید، شما تحصیل کرده اید، شما دانشگاه رفتید، شما دکترید، شما مهندسید یا دارید میشید، خب خیلی خوبی، شما روشنفکری، خب اولا بیام مثلا در مورد یهودیت از دید فلان، یهودیت از دید بیسار، یهودیت از دید نمیدونم فلان اینا صحبت بکنم، یواش یواش خب همچین حرفی هم بیام بگم. متوجه شدید؟ زمینه چینی، زمینه سازی. ولی بازم تو ایران و یا تو جوامع شرقی هیچ وقت، من اینا با اطمینان به شما میگم، موفق نخواهد شد. ما حتی اکثریت یهودیانی هم که اجرا نمی کنن قوانین را، 90 و اگر بیایم بگیم کسایی که زیاد اجرا نمی کنن، 95% یا از رو ندونستنه، بی سوادیه، یا از رو این هوسه نمیتونن جلو خودشونو بگیرن. حالا ممکنه به خاطر این هوسه بهانه بیارن، ولی یا سختشونه از رو هوسه نمیتونن جلو هوس خودشونو بگیرن، یا اینکه اصلا بلد نیستن، از اول اینجوری یاد نگرفتن. خب 95% اینه. ممکنه کمتر از حتی 5% کسایی باشن که ایدئولوژی کفرن، ایدئولوژی کافرن. خب یعنی با جهان بینیشون اینه. پس در نتیجه خب حالا شبات مثلا باباش نگر نمیداشته، خودش هم سختشه، کارش شباته، یا باباش هم نگر نمیداشته، بعضیاشو خودش مثلا سختشه، کار شباته، کاشر سختشه، بهانه میاره، چنین مسائلیه. ولی ایدئولوژیک غیر مذهبی نداریم ما. نمیشه گفت نداریم، خیلی کمه، یه درصد بسیار بسیار پایینیه، شاید 5% مثلا باشه. ولی بازم ببینید، باید روشنگری کرد، باید، چون که کسایی که میان میخوان سوء استفاده کنن و میخوان یه همچین سمی وارد بکنن، یا میاد توی یه به اسم مثلا روشنفکری و به این شکل ارائه میدن. خدایی که مثل من نوعی که واقعا اطلاع نداره، 99% شما نیستید، 99% یهودیای ایران. الان مثلا این چیزایی که من گفتم، این تاریخشی که گفتم، شما یه سریشو میدونستید، ولی آیا میدونستید به این شکل جامعه و ارتباطش؟ نمیدونستید. 99% شاید اگر همچین مسائلی هم پیش میومد، من هیچ وقت لزومی هم نمیدونستم بخوام در مورد این سخنرانی کنم. ولی وقتی خطر وجود داشته باشه، پس باید صحبتم کرد، پس باید اطلاع رسانی هم کردش، پس ما باید یه سری درسایی باید یاد بگیریم از تاریخ. الان کلاس درس تاریخ نبود برای ما، ما هدفمون این نبود که همینجوری بفهمیم ریفورم که اتفاق افتاد و تو آمریکا چی شد و فلانجا آلمان چی شد و اینا. من همه اینا رو تعریف کردم برای شما که از اتفاقاتی که افتاده ما درس بگیریم. یکی از درسهاش که شما به درستی اشاره کردید بهش، چیزی که من تو خانواده خودم باید پیاده کنم، چیه؟ این که برای بچه های خودم یا برای همسرم اجرای قانون و هلاخا و تورا نباید یه چیز خشک و زور و سخت و یه چیز بیروح باشه، یه چیز سیستم آلمان نباید باشه. خب باید با عشق باشه، عشق به خدا، عشق به یهودیت، عشق به تورا، عشق به هلاخا، به این شکل باشه، با خشونت نباشه. بچه ما میخوام تو راه درست بیارم، با خشونت و فشار و سختی و این مسائل نباشه. خب یه برداشت دیگه هم شما بکنید که جامعه مذهبی ما و تلمید خخامیم ما باید اولا از سختی ها و رسومات علکی و سختگیرانه و یا سختگیری های مندربیاری دوری بکنن. خب چرا؟ به خاطر اینکه این سختگیری های مندربیاری شاید رو بابا بزرگ من و بابام و اینا تأثیر خوب هم ممکن بود میذاش، جواب میداد، ولی رو نسل جدید اینا رو چیکار میکنه؟ بری میکنه. چیزای مندربیاری های سخت بگیریم کارو نکن، کارو بکن، فلان باشه، بیسار باشه، این باعثش، به خاطر همین یکی از درسایی هم که از سخنرانی امشب میگیریم ما از این داستان تاریخی امشب همینه، سختگیری های الکی را بذارید کنار. پس یکی این که دین و تورا را با احساس، خدا را، اعتقادات با احساس به بچه‌تون انتقال بدید. حالا ما حتی ما یهودی های شرقی حتی احتیاج به خسیدوت هم نداریم، چون خودمون داریم اینا، خودمون اون سیستم خسیدوتا ما اتومات بین خودمون داریم. خب ولی حالا شرقی‌ها، اروپای شرقی، روسیه و لهستان و اینا، اروپایی‌ها احتیاج داشتن برای اینکه عشق به خدا رو بیارن به اون سیستم خسیدوت که بیان بلشمتوب و تلمیدیمش تاکید بکنن روی این قضیه. خب پس یکی از قسمت‌های موضوع هم همینه که ما پس سختگیری‌های بیخودی رو بذاریم کنار. چند تا چیز شد؟ اولیش سختگیری‌های بیخودی رو بذارید کنار. دومی چی؟ با احساس. با احساس. سومی چیه؟ انگیزه. منظورتون چیه؟ اونم میشه. خوبه؟ خوبه؟ ولی به غیر از اون، به روز بودن در چارچوب تورا. یکی از چیزایی که از این داستان تاریخی ما یه چیز دیگه هم یاد میگیریم، یکی از چیزایی که ریفورم موفق شد در آلمان و در فرانسه متاسفانه این بود که مذهبیا و خخامیم تو همون قدیم مونده بودن. نه که خصف شالو، منظورم این باشه که دستوراتو عوض کن، خالیلا، خصف خالیلا، منظورم اینه که هنوز سیستم آموزشی، نحوه لباس پوشیدن، نحوه حرف زدن، نحوه رفتار کردن، چیزایی که به تورا مستقیم ارتباطی نداره، خب چیزایی که اصلا ارتباطی به میسود نداره، همون سیستم سابق بود. خب مثل مثلا ملاهای قدیم ها یادتونه؟ نمیخوام خسف شالوم بی احترامی کنم، خالیلا، خسف شالوم، تاج سر همگی، ولی یه چیزی که منظورم اینه، مثلا نتونسته بودن خودشون، هنوز تو قدیم، مثلا تو قدیم ایران دوره قاجار سیر میکردن، نیومده بودن تو دوره پهلوی، یعنی مثال میگم، فرهنگه حرف زدنه، لباس پوشیدنه، نمیگم تورا تغییر بکنه، خسف شالوم، نحوه رفتار دیگه، در نتیجه باعث شد که تو دوره پهلوی اکثر یهودیای ایران بگن آقا یهودیت به نظرشون چیز قدیمیه. مثلا به ما میگفتن، نمیدونم هنوزم شاید بگم، یکی مثلا میخواست بری گمارا بخونه، میخوای بری ملا بشی، یعنی چی؟ هنوزم میگن ملا بشی یعنی چی؟ وای میخوای بری ملا شی، یعنی در نظرش مثلا همون ملاییه که فرض کنید توی مثلا 50 سال پیش میومد، یه سالی بود تورا خط میومد، مثلا میشه پس به شالوم بی احترامی نمیکنم، منظورم رو میخوام کامل برسونم که ببینید، یکی از همین مشکل توی آلمان بود، تو آلمان دقیقاً همین مشکل نتونسته بودن خودشون را، مذهبی ها و رهبرای مذهبی، با دنیای جدیدی که بعد از انقلاب فرانسه اتفاق میفته و بعد از دادن متن شیویون زخویوت، یک ثانیه امانسیپاسی یا برابری به اصطلاح زخوتا، امتیازات همه انسان ها داده شد، نتونستن خودشون رو بروز بکنن. خب نتونستن خودشون رو، پس ما باید چیکار کنیم؟ یکی که مذهبیه، این نیستش که فقط تو صبح تا شب بشینی بخونی و چیز کنی، لباست باید درست باشه، خب بروز باشه، تمیز باشه، قشنگ باشه، نحوه صحبت کردنت باید بروز باشه، نحوه اکتت، رفتارت، اکتینگت، فرهنگ جامعه باید بروز باشه، باید مسلط باشی روی اون قضیه، خب آداب اجتماعی بروز باشه، فرهنگ روز جوونا را باید بشناسی که چی به چیه. اگر صبح تا شب فقط نشسته باشی توی یشیوا داشته باشی بخونی و هیچی خبر نداشته باشی دنیا داره چه اتفاقی میفته، نمیتونی خودت را با این جوونا وفق بدی و همراه کنی. خود به خود چه اتفاقی میفته؟ خود به خود جوونا میگن خاخام اینه، وای من خصم شال، اصلا من همون ریفورم خوبه، اون که میاد تبلیغ ریفورم میکنه اون خوبه، بریم دنبال اون. خب این پس درس سومه. درس سوم اینه، شما خواستید یه چهارم رو بگید. آفرین، این درسیه که از ریفورم تو آمریکا میگیریم. من تا حالا درسایی که از ریفورم تو اروپا گرفتیم گفتم، درس چهارم از ریفورم در آمریکا، بیسوادی تو دنیای امروز برابر با ریفورم، بیسوادی تورا برابر با ریفورم. چون بسیاری از کسایی که تو آمریکا همین بود دیگه، بیسوادی تورا بود، خود به خود تو دنیای امروز رفته بچه. حالا شاید اسمش ریفورم نشه مثلا تو ایران، ولی عملا همون میشه. بچه‌ای که تحصیلات یهودی و تربیت یهودی و آموزش یهودی و تلمود نگیره، تورا و هلاخا و قانون و تاریخمون و اعتقاداتمون نگیره، اتومات این خارج میشه تو دنیای امروز. چون تو دنیای امروز با از هزار جا داره اطلاعات بهشون میرسه، دارن بمباران فرهنگی میشن، بمباران اطلاعاتی میشن، اتومات مدرسه گرفته و تا بعدش و بعد دبیرستان و بعدش توی دانشگاه و یا تو آمریکا تو کالج و بعد سر کار و بعد موبایل و بعد اینترنت و بعد چنین و بعد چنان. و اگر تو اطلاعات در مورد یهودیت کافی نباشه، کامل نباشه، یه درصد زیادی هستش که کم میاری و اتومات اسمت ریفورم نمیشه تو ایران، چون کسی نمیشناسه، ولی عملا مثل همون میشه، خب بی سواد میشه. پس این درس چهارمه. اعتقادات ما به یه شخصی وابسته نیست. اگر خدای نکرد فردا، مثال میزنم، خسف شالوم فلان، میگن آدم برای خودش نباید مثال بزنه، فلان راف یه راف خیلی بزرگی، من شنیدم یا کار اشتباهی کرده، خب آیا این باید تزلزل در اعتقاد من ایجاد کنه؟ نه، اونم یه انسانه، اونم یه سرحارت داره، اونم ممکنه هزار تا آزمایش داشته، 999 تاشم پاس کرده، متاسفانه یکیشا لغزش پیدا کرده. خب اون ربطی نداره به اعتقاد من به یهودیت. همون مثالایی که زدم، اون مثالایی که زدیم، یه دکتری رو میبینی آدم بدیه، این به این معنا نیست که پس دکتر بودن بده یا من نرم دکتر شم. خب اون ربطی نداره، ارتباطی نداره. البته بیشتر این بهانه است، ولی برای بعضیا واقعا ممکنه این اشتباه سنجشی باشه، که این اشتباه سنجشی رو ما باید حتما بگیم. هر آدمی ممکنه تو زندگیش اشتباهاتی داشته باشه. خب ما استاد داریم، راو داریم، اصلخا راو، هر کسی موظفه یه راوی برای خودش انتخاب کنه، یه راوی داشته باشه. ولی اینکه این آدمه بر ماش انسان را به عنوان یک دنبال یک کلمه هم که خوب، به دنبال یه انسانی که یک انسان کامله و معصومه و این باید من مثل این بشم، هیچ وقت قرار نمیده. ما حتی خود نویم هم میگیم که اشتباهاتی نویم هم داشتن. اعتقاد یهودیت اینه که حتی ناوی هم ممکنه یه موقعی، حتی بزرگترین صدیقین یه اشتباهاتی داشتن یه موقعی، و اون اشتباه کابودشون سر جاشه، اون اشتباهه را ما ازش درس میگیریم که خودمون اشتباه را نکنیم، ولی مسائل مثبتشون را یاد میگیریم. خب اتفاقا ما باید حتما راو و استاد داشته باشیم، ولی این راو و استاده به عنوان اینکه شخصیت پرستی نباید بکنیم، به عنوان اینه که دنبال این کلمه بودم، خب به عنوان اینکه یک شخصیت را، یک انسان را ما تبدیلش بکنیم دیگه، این به عنوان تخلیط شلموت نهایت کماله و این دیگه هیچ عیب و ایرادی توش نیست، باید بپرستیمش، همچین چیزی نیست. که بعضی متاسفانه بعضی انحراف ها وجود داره، همچین چیزی حتی تو یهودیت، حتی تو یهودیت بوده. بله شخصیت پرستی ما نداریم، یا بعضی ها مثلا برن سر قبورای صدیقیم، از صدیقه دعا میکنه برای صدیقه، اوکی خسف شالوم، میشه رفت سر قبورای صدیق بگیم خدایا به زخوت این صدیق مثلا به من کمه، ولی هارا ورشرگا من اینو از تو میخوام، یا هارا ورشرگا مثال میزن، حالا هارا ورش یا مردخای و استر یا نمیدونم فلانی، ما اینو من این از تو میخوام، تو فلان کن، تو بیسا خسفش. این بود پرستیه، این بت پرستیه، اینم حتی بهتره نگیم، بهتره اینم بهتری که نگیم، بهترین حالت همینه که بگیم که ریبانو شلولا،
آدم ها
بود شابری خوب به زخوت این صدیقی که اینجاست مثلا به من کمک کن. نه نه اصلا ما نه 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 اتفاقا خخامیم، اکثریت خخامیم اعتقادشون بر اینه که وقتمون رو برای اینکه هی بخوایم بریم این ور و اون ور سر این قبورا و اون قبورا و این وقتمون رو شما خدا رو خوشحال کنید، نمیخواد صدیقی ما خوشحال کنید. نه اونا احتیاجی به این چیزا نداره. نه 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 شم روشن کردنم، ببینید عملا شم روشن کردن امروزه بیشتر نمادینه، سمبولیکه. یه زمانی شم روشن کردن علاوه بر جنبه سمبولیکش که پاسخ میگه کی نر میسوا و تورا اور، و یا میگه نر هشم نشمت آدم، یعنی شم خداوند نشامای انسانه. علاوه بر اینکه قدیم، علاوه بر اینکه حالا جنبه سمبولیک بوده، ولی بیشتر جنبه پرکتیکالش هم بوده. یعنی مثلا برق و لامپ و اینا که نبوده، یکی می اومده کابود میکرده میگفته من شمع تو کنیسا روشن میکنم، یا بهت میدراش هم کابود کنیسا با شکوه میشه نورانی بشه، هم با نورش تفیلا میخونن، تورا میخوندن، آموزش تورا داشتن، بیشتر این بوده. خب امروز اون قسمت پرکتیکال و عملیش اصلا رفته کنار، کی با نورش هم چیزی میخونه، صرفا شده اون جنبه سمبولیکش، فقط سیملیه. امروزه فقط نمادینه. خب نمادین بد نیست، ولی اون چیزی که در ذهن آدم هست او شم روشن کنیم، یا بعضی وقتا چیزهای خرافی من میخونم، نمیدونم سه شنبه ها روشن کن من میبرم تو علام ابا و اینا، شتویات چه خرافات چرت و پرت. خب شم روشن کن و من میبرم ات علام ابا یا هر خواسته ای داشت خس و شالام عبودازارا، اینا اعتقادات بتپرستی. نسبت دادن یا نسبت ندادن حرف درست نیست. کجا ما خود موشه ربنو و یهوشوع بن نون و نویم و صدیقیم و تناییم و اموراییم، چرا تو گمارا هیچ وقت جایی نمیگه مثلا ریبی شمون بریوخای بگه برای من شم روشن کنی، نمیدونم ریبی عقیبا بگه، اینا همش امروزه صرفا فقط و فقط یه چیز نمادینه و متاسفانه از اون اصلا از اون چیز واقعیش، از اون چارچوب واقعیش تو بعضی چیزا بعضی افراد و رسومات و اینا خارج شده. اینا همچین چیزی امکان نداره دوست رو آدم تأثیر نذاره، باز تأثیر میذاره. ببین خود منم که یه راوم و راوه یه کشورم و نمیدونم توی شیوا تحصیل کردم و زن و بچه دارم و اینا، اگر برم یه دوستی انتخاب بکنم که اصلا دوست به عنوان دوستم نه، روزی با یه آدمی که خوب نیست اوکی نیست روزی نیم ساعت حرف بزنم، مطمئن باشید من یه آدم دیگه میشم بعد یه مدت. خب تأثیر میذاره. مهمترین مسئله اینه که دوستا باید درست انتخاب شن، محیط باید درست انتخاب. منظور من این نیست بتونیم همه چیزا ایزوله بکنیم، ایزوله کردن غیر ممکنه، ولی تا اونجا که امکان داره باید محیط مناسب باشه. این یه قسمته، این قسمت اول. قسمت دوم پس باید سعی کنیم که جوری به سمتی سوقش بدیم که دوستای صمیمیش یه جوری غیر مستقیم، دوستای صمیمیش جوری راهنماییش کنیم، دوستای صمیمیش کسایی باشن یا از خانواده هایی باشن که اوکی هم خوبن. این یه قسمته، این قسمت اوله. چرا؟ ما میتونیم این کار بکنیم، نه با اول کنیم قسمت یا لازم نمیتونیم، نباید ولش کنیم با هر کسی خواست دوست بشه. نیه قسمتی. یه قسمت دیگه، این سوال شما خودش میتونه یه شیور رو کامل در موردش صحبت کرد، ولی یه قسمت دیگه شما هم بهتون بگم، اگر پدر و اگر بچه ها میبینن که پدر مادرها لذت میبرن از یهودیتشون، لذت میبرن از شباتی که داره نگر میداره، کیف میکنه از کنیسایی که میره، عشق میکنه از تورایی که خونده، خب اتومات بچه شما اگر بیای با حرف به بچه بگی که آها خیلی تو را خوبه، خیلی گمارا خوبه، شبات رو نگهدار، میسوت رو نگهدار، بچه حرف شما رو کاری نداره. بچه چیا کار داره؟ عملا. وقتی که مثلا مثال شما این نوعی همیشه توی مهمونی ها لباس عالی میپوشی، با سنیوت میپوشی، خب ولی با قر مثلا مجبوری بری کلی بگردی تا یه لباس پوشیده پیدا کنی یا یه لباس غیر پوشیده حالا ببری خیاط، دختره داره میبینه همه چقدر تو را نگه داشتن سخته، بابا خسته شدیم. یا مثلا تو مهمونی او چه لباس قشنگی این پوشیده، کاش که میشد منم بپوشم. خب یه لحظه این چیزایی که دارم میگم فقط برای چیز شما میگم، این کلی خود به خود اون دختره چه برداشتی میکنه؟ دختر شما به زوره پس من چرا زجر بکشم؟ مادرم هم داره زجر میکشه، یا به خودش چون میترسه، یا از بابام میترسه، یا میترسه بره جهنم. من خب نمیترسم. خب یا شب نگردشن همینطور، یا وقت یا کنیسا رفتن پدره رو میبینه پسره، خب صبح با عشق میره کنیسا، اون تاثیر مثبتشو میذاره دیگه، هیچی لازم نیست بهش بگه. ولی پدره رو وقتی میبینه مام خدا یا ایمام اسرائیلی همش چقدر بهمون دستور دادی، خب میبس این منفی. حالا شما بعدش بشین با این بچه هی بگو خیلی خوبه تو را بخون کلاسی تو برو بابا تلمود تو را، این اونا رو نمیفهمه، اون عمل خودتون رو میبینه. خب اون عشق را یعنی با عملمون باید انتقال بدیم. وقتی شما یه چیزی که منفیه را وقتی شما یه چیز منفی را ازش تعریف بکنید، مطمئن باشید که خب شما باید مادره با عشق نشون بده تو عملش و تو اکتش که نه اینجوری نیست. تو عمل بچه های ما بیشتر تربیتشون رو از عمل ما میگیرن تا حرفامون. حرفامون رو به عنوان شعار نگاه میکنن، خب عملمون رو میبینن که چجوری عمل میکنیم. خوب رو بد تأثیر میذاره بدون شک، ولی بیشتر از اونی که خوب رو بد تأثیر بذاره از بد تأثیر میگیره. اینجوری من به شما بگم، یه آدم خوب رو آدم بد تأثیر میذاره، نمیگم بی تأثیره، ولی آدم حالا بد و خوب یه چیز نسبیه کاری نداره کلم، ولی تأثیری که میگیره بیشتر از تأثیری که میذاره. یعنی بچه شما وقتی که تربیت خوب شده، مسلماً روی اون بچه‌ای که تربیت خوب نشده میتونه مؤثر باشه، ولی بیشتر از اینی که این داره رو اون تأثیر میذاره، اون رو این تأثیر میذاره. اینا رو شک نداشته باشید، 100% کشش مسائل منفی بیشتره. چی؟ وظیفه شماست که یه ترمزی باشید با خخما، با سیاست. بچه هر کاری میخواست بکنه که نیستش که، باید یه جداری در برابر اون مسائل منفی ما ایجاد بکنیم. پدر مادر این وظیفه رو دارن. خب اینا دو تا چیز با هم قاطی شده که نتیجهش این میشه، یک بیسوادی، دو یسرهاره غریزه. خب این دوتا وقتی که با هم قاطی بشه این نتیجه رو میده. بی سوادیش خب باید اینا رو درستش کنیم. بی سوادی رو چجوری درست میکنیم؟ اینکه وقتی که تورا بچه ما تورا را گمارا را هلاخا را یاد بگیره، وقتی که بدون ریشه ای قانونا دیگه میدونه که چیه و چجوریه و چرا اینجوریه، هیچ وقت همچین سوالی براش پیش نمیاد و خود به خود دیگه یه سرهاره هم داره، یه سرهاره را اون غریزه بعد دیگه اون تفکید وظیفه عشقه، عشقیه که بهشون تزریق میکنیم و به بچه میدیم یا به اون شخص میدیم. اون رگش هست، اون احساس هست. خب پس دو قسمته، یک دو تا چیزا شما باید به آدمی که میخواید مذهبی باشه، یه یهودی مذهبی باشه امروزه، دو تا چیز باید بهش بدید. یک احساس خوب، دو اطلاعات مذهبی. خب و اگر یکیشم بدون اون یکی باشه میلنگه. پس دو تا چیز، این دو تا کدومش مهمتره؟ احساس. برای شروع احساس مهمتره. برای شروع، چون که یکی حتی اگر یه چیزی منطقم براش نداشته باشه، اگر احساس خوب داشته باشه، خب به طرفش کشیده میشه. خیلی وقتا شما یه چیزی هم ممکنه، شما یه نوعی یه آدمی میدونه که یه کاری غلطه، میدونه غلطه، ولی چون حس خوبی بهش میده، یا میدونه یه آدمی مثلا داره خلاف میکنه، ولی چون با این بودنه حس خوب بهش میده، به سمتش کشیده میشه. ما همیشه احساسا، ما آدم ها تو 99% موارد احساسا اولویت میدیم به منطق. خب در نتیجه اولین چیز برای اینکه آدم ها رو کشون احساسه، یعنی حس خوب بهشون دادن، محبت دادن، عشق دادن. مثال بزنم، مثلا خباد همین کارو میکنه تو جای مختلف دنیا. بت خباده مثلا طرف اومده تایلند، مذهبی هم نیست، یه آدم یه جوونه تازه مثلا از سربازی اومده، لامذهبه، اصلا لامذهب، هیچی از یهودیت نمیدونه، گفته برم مثلا چند هفته عشق و حال بکنم، خلاف و فلان و بیزار، رفته تایلند. شب شباد میگن، خب دوستاش میبینه دارن میرن بت خباد، خب با مایو و با فلان و اینا اومده نشسته سر میز قیدوش، راوه انقدر تحویلش میگیره، انقدر حس خوبی بهش میده، خوش اومدی و فلان، شیرا میخونن، شادن، همه خوشحالن، جو مثبته، هیچ کس بهش نمیگه، سیگار هم همونجا در آورده داره میکشه، کسی بهش نمیگه، نه نمیگه، نه باید بگه، هیچی بهش نمیگه، میگه با اینجا چقدر عالیه، من فکر میکردم شما یهود، شما خاخاما همتون چیزی، اوه عالیه. روز بعدش هم میاد، هفته بعدش هم میاد، این ممکنه همونجا میشه تأثیری روش، تأثیری که دیده بشه همون موقع نذاره، ولی این تو ذهنش رفته، ممکنه یه سال دیگه، ممکنه 6 ماه دیگه، ممکنه 2 سال دیگه، یه موقعیت دیگه جرقه خورده، این نتیجه میده. پس اولین چیز چیه؟ احساس خوب دادن به آدما. به خاطر همینه که تو پیر قابوس هم میگه هو مقبلت کل آدم به سفر پانیم یا فوت شمعی، میگه همه آدما را با خوشرویی قبول کن. خب مثلا اگر من خاخام یا من راو شما میبینه تو خیابون من شالوم میکنی، شالوم، بعضیا به زور جواب میدن و اینا، برو فلان فلان شد دین و این چیزا ولش کن. خب ولی وقتی میبینه با روی خوش، با احساس طرف هم میپذیره، این احساس همون چیزیه که درسش رو داشتیم تو این تاریخی که یاد گرفتیم، این احساس فرق ما جوامع شرقی با آلمانیا، خب ایمن میکنه در مقابل افکار منفی و کفرآمیز و اون مسائل، ریفورم و غیره، ما رو ایمن میکنه. احساس خوب بدید به بچهاتون اول، به زنتون، به شوهرتون، به همسرتون، به اطرافیانتون احساس خوب بدید، ایمنشون میکنید در مقابل مسائل منفی، نه فقط هم مسائل مذهبی. مثلا خانواده ای که پدر مادره به بچه‌هاشون احساس خوب میدن، احتمال اینکه این بچه کشیده بشه مثلا به اعتیاد و به مسائل منفی جنسی و به اون چیزها خیلی کمتر میشه تا خانواده ای که تو این احساسات میلنگن، نه فقط مسائل مذهبی، کلا تو همه چیز. وقتی احساس خوب به آدما ما بدیم، نتیجهش خوب خواهد بود. خب بریم یه مقدار این سوالات جواب بدیم. بله اینا رو هم باید جواب بدیم ها.
خب
من نگفتم شم روشن نکنه، نگفتم، گفتم امروزه سمبولیکه، امروزه سمبولیکه، هیچ اشکالی هم نداره، ولی اینکه ببریمش دیگه یه چیزایی بهش ببندیم که خب سه شنبه یه شم روشن کنیم برای ایلوی نشامای نمیدونم مریمانو و نمیدونم فلان میشه و دیگه من رفتم علما، این شبیه کارهای مسیحی هست، میگن به عیسی اعتقاد داشته باش میری بهشت، این اصلا یهودیت همیشه چیزایی نداره، خلا به شکل کلید، این حرفا ممکنه تضادی با تورا نداره. به در تورا نویم، کتوبیم، میشنا، تلمود، میدراشیم و سفره ریشونیم و سفره گئونیم منبع نداره، این حرفه من در بیاریه. خب من به همه چیز تو یهودیت در قالب این نگاه میکنم، میرم میگردم دنبال منبعی آیا در یهودیت داره تو منابع ما، یا نه اینکه 50 سال پیش 100 سال پیش 200 سال پیش فلان ربایی هم گفته باشه، مهم نیست. خب اومده باشه گفته باشه فلان، شاید به یه دلیل دیگه ای اصلا گفته، شاید اصلا یه چیز دیگه ای بوده، شاید یه بعضی وقتا ببینید اینم به شما بگم، بعضی حرفایی که ربایی ها میزنن چیزایی که منبع نداره. خب اینا یکی از دلایلش بعضی اوقات به خاطر اینه که الان براتون میگم. ببینید مثلا ما میدونیم تو گمارا نوشته کسی که مشکلات میاد سرش باید چکار کنه؟ تشوبا کنه، اعمالش رو جستجو کنه، ببینه که چه اشکالاتی داره، چه خطایی داره، برگردونه، صدقه بده، تفیلا بخونه به درگاهشه. خب حالا مثلا فلانی به من زنگ میزنه میگه که من مثلا میخوام ازدواج کنم، سخت شده برام. خب من اگه خیلی وقتا من میگم خب تفیلا بخون یا ببین مثلا یه چیزی یا خوبی یا برخودت قبول کن، میخونم نمیدونم، خب صدقه بده، دادم. ولی مثلا بیایید همین رو بهش بگی که شما میرید فلان روز 50 تا سکه نقره میگیری، این باید اندازش اینقدر باشه، باید پیدیو نفش بکنی. خب میبری پیش یه ربای، ربایه یه کوانه های خاصی تو شماره 6 باید ببنده، خب میاری جلو اونزن تهنیت باش. خب و آره اینا را اگر یه ذره چیزایی دیگه هم بهش بند کنم که فبه ها. خب و زیاد من توی این چیزا قدرت تخیل خوبی ندارم، بعد این کاره رو میگه راستی آره حتما. حالا همینه بگو آقا برو اینو صدقه بده، دادم کردم، بگو همونه تفیلا بهش بگو مثلا تفیلا میخوای فلان جای تفیلا قبلش مثلا رفته باشی، میخوای رفته باشی یا فلان کار کرده باشی، 7 بار تفیلا کن، برو زیر آب و بیا بیرون به فلانیت، بعدش بیا نمیدونم این کارو بکن اون کارو بکن، به فلان اسم کوانا ببند، یا این یه چیزی توشه، این حتما خوب میشه، عالی بشه. این الان خیلی وقتا مینه، یعنی مشکل از خود ماست. مثلا اون صدیقه اومده خواسته یه جوری یه ارتباطی بده، مثلا دیده اون جامعهش فرض کنید یه ذره دور شده، خب اومده یه چیز جذابی، خب خلا خانوما همجوری بگه خانوما همه خلا بپذیم، آره بابا خلا میپذیم هم میشه. خب نه این شبات مانه فلانه، میای یه کلید درست میکنی بعد اینش اونجوری میکنی شکلش شکل نمیدونم آره نه گناه نیست دارم میگم، ولی به پشتش دارم میگم پشت اینا چیه. خب پشت اینا چیه؟ اینه این حس خوب همین این کلیده دیگه مشالی خزاق و بارو این درجه یک. خب پس حالا دیگه بستگی به درجه خودتونه، اگر درجه تون از نظر علمی و احساسی عشق به خدا اونقدر بالا رفته که دیگه احتیاجی به این شتویات ندارید، خب ندارید. ولی اگر هنوز در اون حدی هستید که فکر میکنید مثلا این چیزا نمیدونم شم روشن کنم برای فلانی و نمیدونم این کلید درست کنم و این حرفا، خب آدم احتیاج داره، اوکی حس خوبه رو میگیره، یه واقعیته، اشکالی نداره. نه اورایی از آدم خلابه بسه شکل کلید، نه اوراست آوون آدم شم روشن کنه بگه به ایلوی نشمایی فلانی برو 10 تا 100 تا شم روشن کن، چه آوونی هست؟ خب دیگه یا دیگه میتونین مثال بزنین از این دست کارا؟
چه؟
یه بار تویلا لازمه، درست تویلا بکنی، چه نیتی؟ چه نیتی؟ سگولا 99% سگولا چرت و پرته. خب علتش هم فقط همیناست که گفتم بهتون، پشت این سگولا همینه که یکم احساس خوب به قول شما به آدم بده یا قضیه را برای آدم جذابش بکنه. وگرنه سگولا چیه؟ سگولا دارم میگم دیگه 99% فقط چیزاییه که شما را تحریک بکنه برای اجرای قانون. من هم میتونم فردا 1001 چیز جمع کنم سگولای جدید. خب به شما بگم یه اصل کلی بهش خدمت شما میگم، هر مسئله ای را شما اولا ببینید که اولا سگولای بعضیاش میتونه آسور باشه، بعضی سگولاها آسوره، مثلا بعضیاش از جنبه درخه موریه، در خیلی موری یعنی رسومات بت پرستا. خب که متاسفانه بین ما بعضی وقتا هست، مثلا من بابا قوری بگیرم بزنم به سینه بچه‌ام که چشش نکنن، بابا قوری سوزن قفلی به وز کنن، خب نمک بذارم، اینا رسومات بت پرستا است. مثلا بیام چیز بگیرم، چیه میرزن رو آتیش، اسپند بگیرم یه ذرم دور کلتون بگردونم دور سر بچه‌م، خب این رسم بت پرستاست. اینا قطورت اصلا ربطی به وجود عیناره نداره. ببینین عیناره وجود داره یا وجود نداره، وجود داشته باشم این چیزا کمکی بهش نمی‌کنه. مثل اینکه مثلا چی بود، مثلا ابلهایی که سعی میکنن بیماری ها را با چیزای چرت و پرت چپا بدن، مثلا یادتونه کرونا اومده بود میگفتن روغن بنفشه، چرت و پرت، چیزای چرت، حرفای چرت. این سگولاهام سگولای چرت، سگولای مسخره، خیلی هاش ریشه در بت پرستی داره. مثلا اینکه مثلا من ماشین خریدم برم یه دونه چیز بگیرم، تخم مرغ بگیرم بذارم زیر چرخشو بعد بتره که این دیگه اوکی میشه، مرغا بزنم به لاستیکش. یا تا به امروز مثلا چیز که میخوام به دریا بندازن تو اروپایی که حالا اینقدر مدرن شده ولی هنوز این چیز خرافاتشون مونده. ببینید قدیم میومدن نسخ میکردن شرابا، برای اله اعتقاد داشتن که یه الههی هستش، این الههی دریاست، شرابا میومدن میریختن بر روی دیواره کشتی که بره توی دریا. این در واقع یه جور قربانی بوده، نسخ بوده برای اون الهه که این کشتیه یا این قایقه در غرق نشه. هر وقت هم که یه قایق یا کشتی میساختن میخواستن برای اولین بار به آب بندازن اونا، میومدن این کارو میکردن. تا به امروز سرچ بکنین فیلماش هست، کشتی های بزرگه که حتی تجاری میسازن اینا جان گویمای مسیحی های اروپایی، بله چیز میگن شامپاین میگیرن یا اصلا شامپاین که میگیرن و گاز داره و اینجوری تکونش میدن بعد پیروزی اینا چیز میکنن. در واقع این رسم ریشه در تشکر از عبودازاراشون بوده. حالا امروزه من نمیگم به اون نیت انجام میدن، ولی ریشهش این که شامپاین چی؟ هر کاری که امروزه مد شده هر مدی بعد ببینید ریشه چیه، این ریشهش در چی بوده؟ عبودازارا این کارهایی بوده که بت‌پرستی میکردن. خب ریشه ببینید یه اصلی به شما بگم، هر کاری که غیر منطقیه به احتمال بسیار زیاد این یه ریشه بت‌پرستی داره. مثلا تو کتاب سگولا نوشته کلید قبرستون بگیر بذار زیر بالشت، نمیدونم برای فرد چه اشکالی داره، برای کاودشون میشه روشن کرد، ولی اینکه یه چیزی به یه مسئله خارج از اون چارچوبش و بودش بهش بپردازیم. ببینیم مهمترین اون نباید اونطور باشه، مهمترین چیزی که برای پدر مادر میتونیم انجام بدیم اینه که یه صداقایی برای ایلوی نشماشون بدیم، یه لیمودی آموزشی داشته باشیم، یه تفیلایی بخونیم. خب اینا خوبه و شمع هم بد نیست از نظر سمبولیک، حالا احترامه، امروز هم رسمه که احترامه بکنیم، ولی اینکه بگیم این شمعه باعث ایلوی نشماشون بشه، نه. اگه قرار بود که شمع باعث ایلوی نشما بشه که آره دیگه نمادینه چایی بیداره. این کسی که اسمش اینجا نوشته شده یه پولی به کنیسا داده، خب یه پولی داده و به صورت نمادین اسمشون رو نوشتن اینجا، خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره؟ دلیلش اینم نمادین سه قطره آب، به خاطر اینکه قدیم یعینای ارس انقدر قوی بوده که سه برابر خود یعینه باید آب میریختن ممزوجش میکردن، نمادینه به یاد بوده اون یعینای. مثلا شنیده بود بعضی راوا هستن آب یه ذره از این بطری آب میخوره، بعد بطری رو میریزن توی چیزای کوچیک باز هم میفروشن، میگفت تو هم بیا همچین کاری بکن بیزنس خوبیه. خب به شوخی میگفت، منظور این که این مسائل این حرفا پوچه، این حرفا ببینید چیزی که در تورا نویم، کتوبیم، تلمود، میدراشیم، منبع نداره، اون منبع داره، گمارای براخوته. قرائت تورا خوبه، قرائت تیلیم خوبه، ولی آموزش تورا اینا هم همونه که بهتون مثالشو زدم، گفتم که اون تعیین میکنن. من میتونم به یکی بگم برو صدقه بده، میتونم تعیین کنم 52 تا سکه نقره بگیر با فلان کوانا. این چه چیزی تعیین شده؟ اصلا همچین چیزایی منبع نداره. بعضی وقتا هست که چرا توی میزموری ممکنه مثلا معنی میزموره را بفهمیم، مثلا داره داوید ملخ تفیلا میخونه برای یه چیزی، مثلا خدای من از دشمنانم نجات بده. خب اینو بعد نوشته این میزموره، مثلا کسی که دشمن میخواد از دشمنش نجات پیدا کنه بخونه، یا مثلا تو اون میزموره در مورد پرناسا صحبت میکنه. خب این خوبه، در این مورد صحبت نمیکنن، ولی چیزایی که حالت میستیکاش میکنن و حالت رازآلودش میکنن و این حرفا رازه.